همین محدوده این هفته باقی مونده و فکر میکنم حالا در چند روز آینده هم به همین شکل باقی بمونه. در
حال حاضر هم هر شاهد کاهش قیمت آن باش
در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده مبنای معاملات طلا 5,567,000 تومان هست. هر گرم طلای 18 عیار 1,285,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 1,428,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 1,499,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 1,570,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 1,713,000 تومان تا این لحظه رقم خورده. حباب سکن هفته در محدوده 310,000 تومان تا 350,000 تومان در نوسان بوده.
خب
این آخری وضعیت بازار طلا.
بسیار خب، بازار ارزم بفرمایید.
بازار ارز هم در صرافی های مجاز دلار آمریکا 27,401 تومان بوده. قیمت ارزها هم این هفته خوشبختانه یک ثبات رو به کاهشی رو داشته. قیمت یورو هم 30,474 تومان، پوند 39,350 تومان، لیر ترکیه 2,490 تومان، درهم امارات هم 8,090 تومان تا این لحظه. البته قیمت ارز هم حالا در قیمت‌های مختلف در بازار، در حالا بازار یعنی به صرافی‌های مجاز، بازار متشکل ارزی و ارز نیمایی، اونها همین هفته کاهشی بوده که به همین دلیل هم با توجه به همین قیمت کاهش قیمت ارز، خوشبختانه قیمت‌ها کاهش داشته و یک ثباتی که خدمتتون اعلام کردم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای کشتیارایی که این هفته ما رو همراهی کردید. باهاتون خدافظی می‌کنم. بخیر،
متشکرم، خدا نگهدار.
خدافظ.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خیلی متشکرم از اینکه انتخابتون رادیو ایرانه و این برنامه، برنامه اقتصادی نمودار، همراه با ایزدی مقدم خبرامون رو ادامه میدیم. خبر خوشی که پیشتر هم وعدش رو داده بودن مسئولان در رابطه با ثبت نام نهضت ملی مسکن که قبلا 45 سال بود، خب معترض بودن، میگفتن مجرد بالای 45 سال خیلی شاید تعدادش قابل توجه نباشه نسبت به کسایی که حالا مثلا مجردای 20 سال 25 سال به بالا داریم. الان خبر رسیده که افراد مجرد بالای 25 سال هم این امکان براشون وجود داره که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کنن. آقای زید مقدم، جزئیاتشون شما بفرمایید.
بله، خب آقای محمود زاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که مردان مجرد بالای 25 سال هم می توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. خب قبلا ما تو این برنامه‌های دیگه و کارشناسان خیلی ها گفته بودند که خب جوانان که تو این بازه سنی 25 سال تا 30 سال 35 سال قرار دارن، خب آماده این هستن که ازدواج بکنن و در جهت حالا فرمایشات مقام معظم رهبری که گفته بودن و فرموده بودن که حمایت بشه از تشکیل خانواده و جوانها که ترغیب بشن برای تشکیل خانواده، خب عملا نهضت ملی مسکن فرصتی بود برای اون جوانانی که نمیتونستن حالا خونه داشته باشن اول زندگیشون. حالا این اتفاق افتاده. البته معاون محترم وزیر گفتن یه سری حساسیت‌های حقوقی وجود داشت در مورد مشارکت مجردها که بالاخره حالا این گیر و گور رفع شده و این نگاه تغییر کرده. عملا از 27 مهر که در حقیقت شروع شده بود این ثبت نام نهضت ملی و تا 15 آذر هم ادامه داشت،
خوب.
حالا این اتفاق و فرایند داره باز میشه در سامانه سمن برای جوانان بالای 25 سال مجرد، یعنی از 25 سال به بالا، که بتونن وارد بشن و ثبت نام بکنن. قبلا ما زنان 35 سال، نخبگان علمی، معلولان جسمی حرکتی گفته شده بود که میتونن تو این طرح ثبت نام بکنن.
محدودیت سنی وجود نداشت برای اونا.
عملا با این اتفاق الان در حقیقت مردان مجرد هم که با 25 سال به بالا سن دارن میتونن وارد بشن و ثبت نام بکنن. اتفاق خوبی است، امیدواریم که خوب. ثمرات خوبی هم داشته باشه در خانه
که به موقع تحویل داده بشه وارد امیدواریم. حالا اون تسهیلاتی که در اختیار دوستان قرار میگیره. خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. یه بار دیگه راهی ارتباطی رو بگم خدمت شما، سامانه پیمکی 3900 در کنار شماره های ما 220-486-225-009 و شماره همون در فضای مجازی 0990-40-555-90 راهی هست که شما میتونید با برنامه خودتون، برنامه نمودار همراه باشید و سوالات اقتصادیتون رو مطرح کنید. خدمت شما دوستان شنونده بگم که ما می‌خواستیم در رابطه با همین مسئله افزایش بلیت هواپیما، افزایش قیمت بلیت هواپیما صحبت بکنیم با دوستان در سازمان هواپیمای کشوری. با آقای جعفرزاده می‌خواستیم صحبت کنیم، سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری، که گفتن فعلا تمایلی ندارم به صحبت کردن در این زمینه. در رابطه با سهام عدالت آقای زدی مقدم، ما کلی پیام داشتیم، مردم هی پیگیری میکردن که این سود سهام عدالت چی شد، باقی موندهش چی شد، قرار شد که کسایی که جا موندن به زودی بتونن ثبت نام بکنن، این به کجا رسید؟ با آقای باقستانی، آقای محمد باقستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه میخواستیم صحبت بکنیم، گفتن که فعلا در این زمینه تصمیم گیری جدیدی نشده. حالا به معنی اینکه تصمیم جدیدی گرفته بشه با رسانه‌ها حتما صحبت خواهند.
حالا در قسمت سود سهام عدالت هم، حالا کمیسیون اصل 90 اگه اشتباه نکنم،
خب
یک مصاحبه اخیراً نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون انجام داده بودند که علارغم اینکه قرار بوده متمرکز از طریق همون شماره حساب‌هایی که تو سامانه بورس تعریف شده برای سهامدارا واریز بشه سود سهام عدالت، بعضی از شرکت‌ها یا اینها رو پرداخت نمی‌کنن یا از طریق‌های دیگری خودشون مثلا با بانک‌هایی به توافق رسیدن از اون طریق هست و عملاً از این تمرکزه دارن یه جورایی نگیم فرار می‌کنن، یه جورایی دارن شونه خالی می‌کنن.
خیلی خب، حالا امیدواریم که روزهای آینده شاید اتفاقای خوبی باشیم. یه پیام بخونم، شنونده عزیزی گفتن که شماره‌شون 914-34-85، مگه قرار نبود یارانه دی ماه زیاد بشه؟ چی شد؟ اگه این هفته برنامه ما رو گوش کرده باشین، فکر کنم روز شنبه بود اگر اشتباه نکنم، ما دقیقاً در اوتا همین مسئله صحبت کردیم. مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس هنوز اتفاق نظر ندارن در این رابطه که افزایش یارانه ها بتونه مؤثر باشه در قدرت خرید مردم، چرا که افزایش یارانه یعنی افزایش نقدینگی و به تبع اون شاید افزایش تورم هستیم. باید منتظر باشیم، علارغم اینکه حالا مسئولان دولتی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کردن که یارانه ها افزایش پیدا میکنه، اما نیازمند مصوبه مجلس هست که هنوز حالا دوستان در کمیسیون اقتصادی مجلس باید اینو بررسی بکنن، بعد وارد صحنه علنی بشه، اگه تصویب شد شاهدش باشیم که یارانه ها افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر. بریم سراغ، از تورم گفتیم و گرانی، بریم سراغ آماری که منتشر شده آقای زدی مقدم در رابطه با گرانی کالاهای اساسی و کالاهای مصرفی مردم. برنج ایرانی و شکر عنوان شده که صدرنشینن توی این گرونی ها.
یه بازه آبان 99 تا آبان 1400 رو مورد بررسی قرار دادن.
خب
بین 11 تا 56 درصد افزایش قیمت تو برخی اقلام در حقیقت مشاهده شده که اینها در حقیقت رو برنج داخلی و خارجی، شکر سفید، گوشت حالا قرمز و مرغ در حقیقت چشمگیرتر بوده این افزایش قیمت.
خب
عملاً بسخواهی میکنم، مثلا گفته شده برنج تارم 56 درصد رشد قیمت داشته، یعنی اگر حساب بکنیم که از آبان 99 قیمتش بوده 319104 ریال یا همون کیلوی 31000 تومن اگه مد نظرمون باشه، رسیده به کیلوی 50000 تومن. یا مثلا برنج هاشمی نزدیک 55 درصد افزایش قیمت داشته. شکر سفید با افزایش قیمت 76 درصدی روبرو بوده، جوری که تو آبان سال گذشته 83833 ریال بوده، یعنی 8000 تومان حدوداً، و الان رسیده به 14000 تومان بر هر کیلو. حالا این افزایش نرخا رو همجا تو گوشت مرغ هم داده، عملا گفته تو گوشت قرمز. حالا ما اگه اینجوری حساب بکنیم که گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و گوشت مرغ تازه به ترتیب نزدیک 41، 18 و 27 درصد رشد قیمت داشتن، که خب حالا این یه مقداری نیازمند اینه که مسئولین امر که دارن بازار رو رصد میکنن و در حوزه تنظیم بازار هم فعالیت میکنن و به نوعی در نمایندگان محترم مجلس هم که الان دارن در مورد بودجه و اینجور چیزا بحث میکنن، دقت نظر رو بیشتر بکنن روی این سمت که مردم توان خریدشون درست. هم بره بالا.
بسیار خوب، خدمت شما شنونده‌ی عزیز و شما ایزد مقدمه عرض کنم که اون نکته‌ای که گفتیم در رابطه با یاران‌ها مربوط به روز دوشنبه بود. ما روز شنبه ابتدای هفته صحبت کرده بودیم در رابطه با درج قیمت مصرف کننده، تولید کننده در واقع روی کالاهای مختلف. بله، تصمیم جدید دولتی ها بوده برای کنترل قیمت ها و حالا کم کردن و کوتاه کردن دست واسطه ها. یه سری انتقادهای این وسط به وجود اومد، از جمله عزیزانمون در لوازم خانگی و فروشندگان لوازم خانگی گفتن همچین کاری شدنی نیست و مشکلات مختلفی رو به وجود میاره. تا چند لحظه دیگه با آقای پازوکی میخوایم صحبت کنیم، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. آقای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خسته نباشین خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای زدی مقدم.
آقای پازوکی سلام عرض می‌کنیم خدمتتون. خداوند خدمت شما همکارانتون سلامت باشید. این نکته‌ای که جناب نجم الهدا هم گفتن و اصلا باب صحبت ما با حضرت عالی هست امروز، چه مشکلاتی درج قیمت در لوازم خانگی ممکنه ایجاد بکنه برای فروشندگان؟
اجازه هست من یه صحبت تکمیلی داشته باشم بعد بیام برم نکته شما، بعد شما سوالتون رو مجدد بفرمایید که من یادم نه. ببینید، مصوبه دولت ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 و ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوبه 88 و مواد 15 و 65 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوبه سال 92 از همون زمان تاکید داشتن که آقا قیمت مصرف کننده باید مشخص باشه و تو صنف لوازم خانگی لیست سه ستونه درب کارخونه، عمده فروشی و خرد فروشی یا تک فروشی یا مصرف کننده باید همیشه در معرض دید باشه، حالا یا دست عمده فروش یا دست فروشنده خرد یا تو سامانه 124. حالا این قانونا که تغییر کرد به خاطر اینکه بعد که سامانه 124 اومد قرار شد تو سامانه 124 به عنوان ملاک برای حتی دستگاه‌های قضایی مثل تعزیرات، مثل بازرسی اسناد، مثل خود اتحادیه که شکایت رو می اومد، این به این صورت نمایان باشه مردم ببینن و کالا بخرن. حالا چرا این قانون 3 سال عقب افتاد یا 3 سال اجرا نشد؟ من نمیگم عقب افتاد، اجرا نشد. دلیل، وقتی به یک بار سال 96 واردات لوازم خانگی 29/12/96 ممنوع شد، سال 97 وقتی آغاز شد چه اتفاقی افتاد؟ نوسان ارز شروع شد، نوسان قیمت مواد اولیه شروع شد. هیچ ثباتی تو بازار شما تو هیچ یک از اتحادیه‌های صنفی نمیدیدی. پوشاک، خورد و خوراک، مسکن، ماشین، طلا، لوازم خانگی، فرقی نمیکرد. حالا هر کدوم به نوبه خودش تو صنعت لوازم خانگی بیشتر خودشو نشون داد. دلیلش هم این بود که ما بعد از انقلاب اسلامی یک نقشه راه و مسیر مشخصی برای صنعت لوازم خانگی ترسیم نکرده بودیم. حالا به یک باره میخواییم بیام به توان داخلی اتکا کنیم. خب این چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی مسائل و مشکلات پیش میاد، یکیش همون نبودن یه نرخ ثابت.
آقای پازوکی صحبتتون فراموش نشه، ولی از ابتدای انقلاب تأکیدات امام راهب رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری دائما بر تکیه بر توان داخلی و تولید ملی بوده.
ولی تو صنف لوازم خانگی عرض کردم به شما، ثابتم میکنم هیچ اتفاقی نیفتاد. شما 5 تا تولید کننده رو دعوت بکنین، ببینین آقا تی 11-12 سال گذشته تمام سالا رو نگاه کنین، سال اقتصاد نامگذاری کردن. امسال که مهمترین سال به نظر من بود و آقا فرمودن تولید، مان زدایی و پشتیبانی. ما بیایم نگاه کنیم تو همین 7-8 ماه گذشته چه اتفاقی تو مواد اولیه افتاده برای صنعت لوازم خانگی، فولاد، مس، هزینه حمل و نقل، دلار. چیزی ثابت بود؟ ولی ما خودمون جزء کسایی بودیم که میگفتیم باید قیمت مصرف کننده مشخص باشه تا کسی که تو بازار داره تخطی میکنه این تخطی رو جلوش بگیری. درسته؟ الان اومدن به یک باره اعلام کردن که آقا این قیمت به 3 صورت بعد روی کارتون کالا نصب بشه. ما اومدیم گفتیم آقا نه، شما قیمت مصرف کننده رو بزنین. وقتی تو سامانه 124 قیمت درب کارخونه و قیمت عمده فروشی و قیمت خورده فروشی باشه، دیگه مردم براشون مشخص میشه، مسجل میشه کالایی رو که امروز دارن میرن میخرن به چه قیمتی دارن میخرن، با چه سودی. بازار رقابتی مخصوصا توی صنف لوازم خانگی، ما همیشه گفتیم همین الان تشریف بیارین در سطح عرضه، ما هیچ موقع اون سودی رو که حتی ضرایب مالیاتی برای ما اعمال کرده ما نمیتونیم از مشتری بگیریم. فرض مثال در سرا امین حضور، خیابون شریعتی، خیابون جمهوری، جاهایی که ما بورس کالای لوازم خانگی هست، مغازه هایی که بغل هم هست، اینا تو رقابت کالا میفروشن. من با 1% میفروشم، شما با همم اتکت قیمت داره، شما میای نگاه میکنی. ولی تو 3 سال قبل از سال 1400 97 98 99 این ثباته نبود، این قیمت گذاریه نبود، تولید کننده فروشنده متضرر بود، از این ور فروشنده کالا متضرر بود. یعنی همه، اون کسی که فروخته بود پشیمون بود، اون کسی هم که نفروخته بود پشیمون بود. پس شما نمیتونستی یه قیمت ثابت روی کالاتون بزنید. بعد از این که 3 سال ما اومدیم این صحبت رو کردیم که آقا چرا این قیمت گذاری رو گذاشتیم کنار، حالا امسال به یک باره در عرض 10-15 روز اومدن اعلام کردن که آقا باید قیمت بخوره رو کالا. آقا قیمت بخوره رو کالا، ما هم حرفی نداریم، از خدامونه. ولی چرا شما میخواین قیمت درب کارخونه رو بزنین؟ چرا قیمت بعد بیان بهش مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنین؟ بعد از اینکه اینو اضافه کردیم بیان قیمت عمده فروشی رو بزنین. خب اگر یه مشتری که امروز میاد در مغازه من به چه مشکلی برمیخوره؟ یک. دوم، کالای لوازم خانگی کالای مصرفی مثل قند و شکر و روغن و برنج نیست، مثل تون ماهی نیست که تو انبار نمونه. ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم طبق آماری که خود انجمن تولید کننده ها دارن میدن، ما امسال انقدر تولیدات لوازم خانگیمون زیاد بوده که الان بازار تأمینه.
الان یعنی شما نقدی که دارین
مونده، این چه اتفاقی براش میفته؟
آقای پازوکی نقدی که دارین، یعنی صحبت شما، خلاصه صحبت اینه الان اگر مثلا شما یه یخچالی مثلا میگم به فرض 15 میلیون تومان باشه قیمته، شما میگین که آقا من اینو که همین امروز که نمیفروشم، ممکنه 2 ماه 3 ماه دیگه بفروشم، این 15 تومنه من بشه 20 تومن. اینجوری مشتری میاد من باید کلی توضیح بدم حالا آیا قانع بشه نشه،
برعکسشو میگم این یه طرف قضیه است، برعکسش هم اینه، من الان کالا خریدم اصلا قیمتی روش نداشته، حالا مشتری میاد، کالاهای قبلی رو میگم، حالا مشتری میاد میخواد کالا بخره، میگه آقا اینجا اعلام کردین شما عمده فروشی 3%، آقا شما که از کارخونه خریدی بیا با 3% به من بفروش. میگم برادر من این کالا رو از کارخونه نخریدم، من بنکدار نیستم، من خورده فروشم، من از بنکدار خریدم 3%ام به اون سود دادم، من دارم با 1% به شما میفروشم.
خب پس این طرح شما میفرمایین که طرح خوبی نیست، حداقل برای لوازم خانگی.
قیمت مصرف کننده اگر روش قید بشه رو کارتون طرح خوبیه. وقتی ما سامانه 124 رو داریم که ملاک فروش لوازم خانگی لیست 3 ستونه باشه، چه دلیلی داره این لیست 3 ستونه رو بیایم انتقالش بدیم کجا؟ روی کارتون. این روی کارتون قیمت گذاشتن، اگر کالایی رفت تو انبار موند، اگر کالایی فروش نرفت، تولید کننده که خط تولیدشو نمیخوابونه.
خب آقای پازوکی عزیز، من یه سوال دارم. الان این طرحو دوستان گفتن که آقا ما این طرحو گذاشتیم به خاطر اینکه بیایم دست واسطه ها رو کوتاه بکنیم، کمتر شاهد واسطه گری یا اصطلاحاً دلالی باشیم. شما میگین که این طرحی سند لازم نمی جواب نمیده.
کالا نداشتیم 2 سال پیش، خدا خیرتون بده، چرا اون موقع انجام ندادن؟ الان که کالا اشباه شده تو بازار و مردم قدرت خرید ندارن، انقدر قیمت رفته بالا، الان چرا دارین این کارو میکنین؟ حالا کردین میگیم دستتون درد نکنه، ما قبول داریم این طرح بعد اجرا شه. به دو صورت، یک لیست 3 ستونه در سامانه 124، دو فقط قیمت مصرف کننده. اونم قیمت مصرف کننده اگر شما امروز بزنی، این در زمانی اجرایی خواهد شد که شما ثبات قیمت تو مواد اولیه و ارز داشته باشی و سلام. وقتی شما ثبات قیمت ارز برای یک سال، دولت باید بیاد به تولید کننده تضمین بده. خوب. شما این قیمت رو بزن، حق نداری تو یک سال افزایش قیمت داشته باشی. من تو یک سال مواد اولیت رو به یه قیمت بهت میدم، دلاری هم که شما میخوای بری کالا وارد کنی، چون ما تو اقلامی که الان سازمان حمایت اعلام کرده، یخچال و فریزر و لباسشویی 30% واردات داریم، بگه تو یک سالم دلاری که به شما میدم قیمتش هیچ تغییر پیدا نخواهد کرد.
یعنی در صورتی شما موافقین که قیمت تولید کننده درج بشه که هزینه تولید برای تولید کننده یه جورایی ثابت باشه.
احسن، وگرنه خب. من با مشتری مصرف کننده به چالش میخورم، من کی فروشنده خورد.
آقای پازوکی جسارتن ببخشید، آقای پازوکی ببخشید، باز حرفتون رو قطع میکنیم. این پیام هاییست که مردم در حقیقت برای ما میفرستن. بین در حقیقت فاصله ای که حالا میخوایم بگیم واسطه ها کجای لوازم خانگی قرار میگیرن، وقتی لوازم خانگی تولید داخلی داریم، اون دارنده مغازه یا فروشنده لوازم خانگی مستقیم از تولید کننده لوازم خانگی خرید نمی کنه. این وسط ما یک گروه دیگری هم داریم که اونا میرن عمده میخرن.
باز اجازه هست یه طرح دیگر رو به شما بگم. ببینین، ما یه طرحی داشتیم به نام طرح سامانه جامعه تجارت که الان داره انجام میشه. این طرح مصوبه مجلس سال 92 بوده، اجرایش از سال 95 بوده. این طرح چی میگفته؟ میگفته کالایی که اون موقع واردات آزاد بود، از مبادی ورودی مثل گمرک میخواد وارد کشور بشه، صنف لوازم خانگی، یه کد شناسه و کد رهگیری بخوره. کالایی که از درب کارخونه میخواد بیاد در سطح عرضه برای بنکدار و خورده فروش، بعد یک کد شناسه یک کد رهگیری بخوره. دلیل چی بود؟ همون زمان هم ما قاچاق کالا داشتیم، سال 92، 93، 94، 95، حتی 96. وقتی که یه تاجر داره تجارت میکنه، به دولت داره گمرک میده، حق میده، از اون ور کارمند داره، کارگر داره، تولید کننده ای که امروز پولش توی این مملکت داره کار میکنه و سرمایه ملی این مملکته و بچه من داره میره اونجا کار میکنه، نون میخوره. اون موقع اومدن اگر این دوتا این طرح اجرا میشد، ما امروز این مشکل رو نداشتیم. چرا؟ زمانی که کالا از کارخونه میومد بیرون، میزان تولیدش مشخص بود، دست کی میره مشخص بود. این طرح میگفت که پازوکی به عنوان یه بنک داره باید بیاد بره کد نقش بگیره. کد نقش یعنی یه شماره بهش میدادن که آقای شرکت ایکس و ایگرگ تولید کننده یا وارد کننده، شما این 100 قلم کالا مثلا لباسشویی ظرفشویی سایتتو به کی فروختی؟ طبق اون کد تو سامانه جامعه تجارت مشخص بود فروختن به پازوکی. خب میمادن سراغ پازوکی، آقای پازوکی شما اینو به کی فروختی؟ شما به دو تا حالت میتونستی اینو بفروشی. اگر شما بنکداری، جواز کسبت بنکداری بوده به قول ما کاسبا یا عمده فروش بودی، باید داده باشی به کاسبای خرد جوازدار. کاسب خرد جوازدارم بعد میرفت کد نقش تو سامانه جامعه تجارت میگرفت. یعنی این که مسیر از تولید به بنکدار یا عمده فروش و از بنکدار به خرد فروش و از خرد فروش به مصرف کننده نهایی مشخص میشد و دلال حذف میشد. ببینین من به شما بگم، ما تو سکه دلال نداشتیم، تو مسکن نداشتیم، تو خودرو نداشتیم، همین الان هم داریم.
خوب.
ولی این طرح تو لوازم خانگی باعث میشد این دلالا حذف بشن. ببینین یه سری آدم نشستن یه پولای سرگردون دارن، هر جا که میبینن یه اختلالی تو نظام تولیدش یا توزیعش داره اتفاق میفته سرمایهشون رو ور میدارن میبرن اونجا. یه کاسبی که امروز به روز داره خرید و فروش میکنه مگه میتونه بره کالا احتکار کنه؟ یه بنکداری، ما دو جور بنکدار داریم. بعضی
های پازیکی، ما زمان ما خیلی محدوده، اگه خیلی کوتاه در حد یک دقیقه به عنوان رئیس اتحادیه فروشندگان لازم خانگی جمع بندی
اگر وقت بدیم، بعضی موقع مردم مشخص بشه ما چی بهشون میگیم.
بفرمایید.
مقدار به نظر من بهتر حالا
بفرمایید
جمع بندی میکنم. ببینید ما دو جور حتی سرمایه گذار و بنکدار، ما بعضی بنکدارمون میرن با کارخونه ها شراکت میکنن، سرمایه گذار میکنن، کالاشون رو پیش پیش میخرن و خودشون میان سطح عرضه میفروشن. اینا هیچ موقع دلال نیستن. پس ببینین من یه حرف دارم، میگم اگر هر قانونی که مصوب میشه در زمان خودش اجرا بشه و این اجرا شدن در زمانهایی که پیک کاره یا ما خلع داریم یا ما تحریم داریم، تحریم که مملکت ما از زمانی که انقلاب شد دنیا با ما سر جنگ داره، حالا جنگ اقتصادی آقام فرمودن، اگر ما بیایم این قانونا رو رعایت کنیم و باگا و خلعاشو پیدا بکنیم و همین روند رو یواش یواش بریم جلو، امروز که این اتفاق برای لوازم خانگی افتاده، خب سال 97 میافتاد و مردم قیمت داشتن، قیمتم بالا نمیرفت، دولت میمد حمایت خودش هم میکرد. من میخوام خواهش کنم اگر قرار اتفاقی بیفته، اول تو صنعت دولت باید حمایت 100% از تولید بکنه تو همه موارد، فرق نمی کنه چه مواد اولیه چه ارز. از اون ور کاسب به روز زندگی میگذرونه، بنکدار یه حد حدودی پول داره، بیشتر از اون نمیتونه احتکار کنه. کجا ببره احتکار کنه؟ برای چی احتکار کنه؟ وقتی ما مدلای جدید هر روز داره جارو برقیمون، یخچالمون، فریزرمون، لباسشویمون، ظرفشویمون داره مدل جدید میاد، احتکار چه معنایی داره تو صنعت لوازم؟ این مال زمانیه که کم بوده و ما ببخشید یه مسیری رو، یه نقشه راهو نداشتیم که ببینیم از کجا به کجا می‌خوایم بریم.
بسیار خوب. آقای پازوکی عزیز، ما در رسانه سعی می‌کنیم صحبت آقای پازوکی، امثال آقای پازوکی رو در واقع منعکس بکنیم، مسئولان رو بیاریم، ازشون پاسخ بخوایم. اما شما یا آقای پازوکی به عنوان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطمئناً دسترسی راحت‌تری داریم به مسئولان امر، به وزارت سمت، به عزیزان توی دولت، به مجلس. میتونید ازشون بخواین همینو مطرح بکنید، بگین آقا این طرح مناسبی نیست و مثلا همون طرحهای گذشته‌ای که وجود داشته میتونید بگین آقا اینو جایگزین بکنید، حداقل مثلا تو بخش لوازم خانگی که ما شاهد نبودن واسطه ما باشین. رسانه هم مطمئن باشید همراه شما هست، همراه تولید هست.
ما نتونستیم با آقایون تماس بگیریم
خوب.
ولی در دولت جدید اینو، نه به این که حالا بگین آی پازوکی میخواد طرفداری کنه خدا وکیلی، نه، ولی در دولت جدید تا این ساعت که با شما صحبت میکنم به غیر از این مسئله، حداقل میتونم بگم ما در ماه 2-3 جلسه داشتیم برای همین مسائل. ولی این مشکلم یه دفعه پیش اومده و انشالله امید خدا رفت میشه و مردمم با خیال راحت کالا میخرن.
خیلی متشکرم از شما آقای پازوکی، باهاتون خدافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار شما. آقای زدی مقدم، ما در رابطه با خبر مسکن هم پیام داشتیم، کلی گفتن که چه جوری ثبت نام کنیم، ما سر در نمیاریم. همین که چند تا تلفن داشتیم، حالا فرصت نیست که تلفن‌ها رو پخش بکنیم، ان شاءالله که حالا هفته اگه
زمان ثبت نام رو گفتن به زودی، یعنی دقیقاً تو همین شبکه‌های رادیویی و خبرهایی که از صدا و سیما پخش خواهد شد قطعاً اطلاع رسانی میشه که تاریخی که مجردها میتونن ثبت نام بکنن.
بسیار خوب. این که گفتنم حالا چه جوری ثبت نام بکنیم، توی اینترنت جستجو بکنید ثبت نام نهضت ملی مسکن، میاد براتون سایتش و سامانش، سامانه سمن هست، بله میتونید ثبت نام بکنید. یه خبر خیلی کوتاه من بگم در رابطه با جزئیات مصوبه برقی دولت که عنوان شده 88% مشترکا مشمول افزایش قیمت نمیشن و ما بقیه اون 12% به خاطر اینکه مصرفشون زیاد هست به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد. خیلی متشکرم آقای ایزدی مقدم از حضور و همراهیتون، همینطور از شما مخاطبان عزیز که این هفته برنامه نمودار رو همراهی کردید. آخر هفته خوبی باشید، خدا نگهدارتون.